سلام، پنج و عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برخی منابع میگویند که در حمله از قلمرو افغانستان یک شهروند چین در دره زربز ولسوالی شمس الدین شاهین تاجیکستان کشته شده و 4 شهروند چین و 1 باشنده محلی زخمی شدند. دو منبع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند و بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفتند که این حمله یک شنبه شب صورت گرفته. مقام های تاجیکستان در مورد این رویداد هنوز چیز نگفتند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مؤسسه نجات کودکان Save the Children میگوید که بیش از 38,000 نفر که نصف آنها کودکان بودند به دلیل اوضاع جوی شدید در اوایل سال جاری 2024 میلادی در افغانستان بیجا شدند که نسبت به سال 2023 افزایش را نشان می‌دهد. این مؤسسه در شبکه ایکس یا توییتر سابق روز یکشنبه نوشت که افغانستان با وجود انتشار کم کربن با تاثیرات شدید اقلیمی مانند خشکسالی، سیلاب و طوفان روبروست. ارشاد ملک رئیس مؤسسه نجات کودکان در افغانستان گفته که بحران اقلیمی بحران بشری را در این کشور وخیم‌تر می‌کند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز دوشنبه هفته گذشته گفت که افغانستان با وجود کمترین نقشش در انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است. مقام ها می گویند که 3 عضو نیروی امنیتی عراق در انفجار در ولایت صلاح الدین روز یک شنبه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. عراق در برابر گروه دولت اسلامی معروف به داعش در اواخر سال 2017 میلادی اعلام پیروزی کرد، اما جنگجویان این گروه در عراق و ویژه در مناطق روستایی این کشور فعال ماندند. ذوالفقار البیاتی شاروال توز خورماتو گفته است که در انفجار دیروز یک فرمانده، یک قطعه اردو، یک افسر دیگر و یک عضو نیروی امنیتی کشته شدند. با گزارش رسانه‌های آمریکایی، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت‌ها را لغو کرد و به اوکراین اجازه داد که راکت‌های دوربرد آمریکایی را برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کند. نیویورک تایمز، واشنگتن پست، اسوشیتد پرس، رویترز و برخی رسانه‌های دیگر در این مورد به نقل از منابع آگاه از این موضوع روز گذشته گزارش دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های سه جانبه در برابر تیم کشور میزبان امارات متحده عربی وارد میدان شده و بازی مکنون ادامه دارد. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر امروز با وقت افغانستان در ورزشگاه شهر دبی آغاز شد. افغانستان به تیم مقابل 360 دوش را هدف تعیین کرده. اکنون کرکتران امارات متحده عربی تلاش می کنند که این هدف را تکمیل کنند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. گزارش ها می رسانند که در حمله از قلمرو افغانستان یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شده. یکی حمله دقیقاً در کجا و چیگونه صورت گرفته از مهمن احمدی یک تن از خبرنگاران تاجیکستان پرسیده ایم.
قبلاً مقامات تاجیکستان دقیقاً خبر داده بودند که در شهر بزرگ افغانستان که روبروی همین منطقه است، گروه انصر الله زیر نظر طالبان فعالیت میکنند در اوجه.
طالبان این بار در ولایت پکتیا خبرنگاران را از تصویر برداری در اداره های دولتی و نشست های رسمی منع کردند. یک خبرنگار در پکتیا میگوید:
ما که قابل نگرانی است بسته شدن تصویرها از سوی مسئولین امارت اسلامی، ما خواهش مامی است که باید در سر توجه بکنند.
با رسیدن زمستان زنانی که نانآور خانواده هایشانند با چه وضعیت روبرو شدند؟
زمستان شد چی بس افتاندن چیزی نداریم و خوردن خرچ خوراک نداریم بسیار وقت روز مام خراب است.
این از زمستان آمد اولادکایم خنک میخورن مریض میشن زغال چوب زمستان هیچ چیز متابولیک ما کس نگرفتن.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور امریکا به گفته رسانه های امریکایی با اوکراین اجازه داده که به خاک روسیه با راکت های دوربرد امریکایی حمله کنه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، برخی منابع گفتند که در حمله از قلمرو افغانستان یک شهروند چین در دره زربوز ولسوالی شمس الدین شاهین در تاجکستان کشته شده و 4 شهروند چین و 1 باشنده محلی زخمی شدند. این ولسوالی ولایت ختلان تاجکستان در نزدیک مرز افغانستان موقعیت دارد. دو منبع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند به بخش تاجکستان رادیو آزادی گفتند که این حمله یکشنبه شب صورت گرفته. مقام های تاجکستان در مورد این رویداد هنوز چیزی نگفتند. مشخص نیست که در عقب این حمله قاچاقبران مواد مخدر و یا هم گروه های جنگجو قرار دارند. حضور چینی ها در این منطقه با فعالیت در یک معدن طلا ارتباط میگیره. بانک حکومت طالبان پیوسته اطمینان داده است که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. مقام های تاجکستان در مورد تهدیدات امنیتی از آن سوی مرز عمیقا نگرانند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان در 15 آگست 2023 از کشته شدن 3 عضو گروه انصارالله و کشف و ضبط یک انبار اسلحه خبر داده بود. فعالیت گروه در تاجکستان ممنوع است. تایید این گونه ادعاها به طور مستقل دشوار است. در گذشته از موارد گروگانگیری و حمله به شهروندان و مرزبانان تاجکستان در ولسوالی مرزی شمس الدین شاهد گزارش شده بود. با معذرت شمس الدین شاهین گزارش شده بود. اما این اولین بار است که یک شهروند چین در حمله به این منطقه کشته شده و 4 چینی دیگر زخمی شدند. در این مورد ساعت پیش با محمد احمدی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی گفتگو کردم و در آغاز ازش از تازه ترین ها در این مورد پرسیدم. او به من گفت
ولی این حادثه در ناحیه شمس الدین شاهین در موضع زردبوز در روبروی اولسوالی شهری بزرگی افغانستان، شهری بزرگی بدخشان افغانستان رخ داده است که در آنجا شهروندان چین و ساکنان محلی در یک معدن طلا کار میکردند. این حمله مسلحانه صورت گرفته است. فعلا معلوم نیست که این حمله کاری کدام گروه یا چی کسی است، اما این معدن طلا واقعا در یک منطقه خیلی دوردست و دست نارست مرزی در خیلی نزدیک به مرز افغانستان جایگیر بود.
گفته شده که افراد مسلح یا مهاجمان از طرف افغانستان آمده و این حمله را انجام دادن. دی رابطه رسانه ها یا مقامات تاجکستان چی میگن؟
بله، حادثه تازه رخ داده است. فعلا مقامات بر رادیو آزادی بخش تاجیکی گفتند که تحقیقات جریان دارد و هنوز روشن نیست که این افراد چی هدف داشتند و شب چرا به اینجا حضور پیدا کردند و حمله کردند. اونها گفتند که حادثه را تحقیق میکنند، اما قبلا مقامات تاجیکستان دقیقا خبر داده بودند که در شهری بزرگ، در شهری بزرگ افغانستان که روبروی همین منطقه است، اونجا گروه انصارالله، این جنگجویانی تاجیکی که زیر نظر طالبان فعالیت میکنند، در اونجا حدود 200 نفرشون جمع آمدند. فعلا برخی اشاره ها هست که احتمال این حمله را گروه انصارالله انجام داده باشد که اونا زیر نظر طالبان هستند، و برخی میگن شاید برخی گروه های جنایی یا قاچاقبر که قبلا این منطقه که معدن طلا بود به حیث گذرگاه استفاده میکردن، شاید اونو. به هر حال این شایعه و سر و صدا زیاد است، اما هنوز واقعیتش و تفصیلاتش مشخص نیست.
این عمله در حال صورت گرفته که رئیس امنیت ملی تاجکستان چند پیش به افغانستان سفر کرده بود، با مقامات طالبان دیده بود و پس از برگشت طالبا به قدرت که روابط بین تاجکستان و حکومت طالبا چندان خوب به نظر نمی رسید، این سفر نشان داد که روابط به طرف خوب شدن است. این حادثه چقدر می تواند تأثیر گذار باشه سری روابط؟
کارشناسا هم به این نظر هستند که احتمالاً این کاری گروه های خورتر است و دور از مد نظر طالبا است، چون فعلاً به نظر می رسد که روابطی طالبان و حکومت تاجیکستان خیلی خوب است. اگر شما هم در شبکه‌های اجتماعی یک نوار دیده باشین که عبدالحمید خراسانی، یک فرمانده طالبان که قبلا علیه تاجیکستان جهاد دعوت کرده بود و خیلی انتقاد شدید از مقامات تاجیکستان کرده بود، ولی چند روز پیش در نوار تازه اون از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پوزش خواست، از مردم تاجیکستان پوزش خواست. این هم گفتن شاید این کار اون زیری فشار طالبان انجام داده باشد که میخوان خیلی مناسبت خوب با تاجیکستان داشته باشند. از این نقطه نظر فکر میکنم اگر این کار واقعا چنانه که تخمین میرود کار گروه های جنایی یا خورتر از مد نظر طالبان باشد، فکر میکنم بر روابط هیچ تأثیر نخواهد داشت. اما در گذشته در چنین حمله های در حکومت جمهوریت تاجیکستان مرز بسته بود، بازارهای مرزی را بسته بود و از مقامات محلی طلب کرده بود که اون افراد تا پیدا نکنند بازارها را باز نخواهند کرد.
مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود که در رابطه با عملی دیشب در ولسوالی در دره زربوز ولسوالی شمس الدین شاهین تاجیکستان جزئیات میداد که گفته شده این عمله از قلمرو افغانستان صورت گرفته و در آن یک تبی چین کشته شده و 4 شهروند چین در این عمله زخمی و یک باشنده محلی هم زخم برداشته است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت پکتیا خبرنگاران را از تصویر برداری در اداره های دولتی و نشست های رسمی در ولایت منع کرده است. این سازمان امروز در اکس یا تویتر سابق از حکومت طالبان خواست که در این مورد تجدید نظر کند. برخی از خبرنگاران در پکتیا با تایید این موضوع گفتند که محدودیت اخیر حکومت طالبان سبب افزایش مشکلات و بیکار شدن خبرنگاران در این ولایت خواهد شد. خجسته کبیری جزئیات می‌دهد.
به ادامه محدودیت‌های پیهم بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، حکومت طالبان این بار عکاسی در ادارات دولتی در ولایت پکتیا را ممنوع کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان یا AGSO روز دوشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که والی حکومت طالبان در پکتیا گفته که خبرنگاران پس از این اجازه تصویربرداری در ادارات دولتی را ندارند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق در این مورد از طالبان خواسته تا در این مورد تجدید نظر کنند. این سازمان تاکید کرده که تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات از موارد اساسی خبرنگاری آزاد و حرفه‌ای است و این شبه‌ها حق دسترسی مردم به اطلاعات را تضمین کرده و به شفافیت نهادهای دولتی کمک می‌کند. با گفته AGSO، محدودیت‌های اعمال شده بر خبرنگاران در افغانستان نه تنها بر کارکرد رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه چالش‌های مهمی برای دسترسی عمومی به اطلاعات ایجاد می‌کند. برخی از خبرنگاران در پکتیا با تایید این موضوع می‌گویند محدودیت اخیر حکومت طالبان سبب افزایش مشکلات و بیکار شدن خبرنگاران در این ولایت خواهد شد. یک خبرنگار در این ولایت که به علت مشکلات امنیتی خواست صدایش تغییر داده شود و نامش نشر نشود، بر رادیو آزادی گفت:
واکن قابل نگرانی است بسته شدن تصویرها از سوی مسئولین امارت اسلامی. ما خواهش می است که باید در سطح توجه بکنند، چون اگر تصویر رسانه ها بسته شود تعداد زیادی از کارمندان رسانه ها بی وظیفه می شود و وظیفه خود را از دست می دهند. ما خواهش می است از مسئولین که باید این بخش توجه داشته باشند تا حداقل کسایی که در رسانه کار میکنند زمینه کار آنها بسته نشود و در رسانه ها وظیفه خود را اجرا بکنند.
تلاش کردیم تا دیدگاه ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پکتیا را در این مورد داشته باشیم، اما ثواب جان اسلامیار عامل نشرات این اداره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان یک روز پیش از این از وضع ممنوعیت بر تصویربرداری در هرات خبر داده، گفت که مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران در این ولایت توصیه کردند که از مقامهای طالبان در جلسات رسمی یا غیر رسمی عکس نگیرند. یک بانوی خبرنگار در هرات که او نیز به علت حساسیت موضوع خواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر نشود، بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بله، تصویر برداری در برخی از محافل رسمی منع شده. ما چند روز پیش یک برنامه داشتیم، برنامه خیلی مهمی بود، در این برنامه برای ما اجازه عکس گرفتن ندادن. بعد به خاطر که برنامه مهم بود باید مورد پوشش قرار می گرفت، با هماهنگی یکی از مسئولین ادارات تونستیم ما چند قطعه عکس بگیریم و همکاران رسانه‌ای در دیگه بخش ها ویدیو بگیرن. متاسفانه حدود چند روز میشه که همه منع شده، نه به صورت کتبی، ولی عموما جایی که میریم به مجازه تصویر برداری نمیدن.
پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گرفتن تصاویر و ویدیو از موجودات زنده را در ولایت‌های مختلف دیگر از جمله ننگرهار، لغمان، دخار، هلمند، خوست، بادغیس و برخی ولایت‌های دیگر هم ممنوع قرار داده است. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چند قبل در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که ممنوعیت‌ها در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می‌شود، موضوعی که واکنش نهادهای حامی رسانه‌ها را نیز برانگیخته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که با رسیدن فصل زمستان، زنانی که بیشترشان نانآور خانواده‌هایشان هستند با چی وضعیت روبرو شدند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که به گزارش رسانه‌های آمریکایی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت‌ها را لغو کرد و با اوکراین اجازه داد که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله به اهداف در خاک روسیه استفاده کند. این اقدام ایالات متحده راه را برای بریتانیا، فرانسه و جرمنی باز خواهد کرد تا گام مشابه بردارن. کرملین رئیس جمهور بایدن را به تلاش برای تجدید جنگ متهم کرده. ستار فروغ جزئیات داره.
شماری از رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده محدودیت‌ها را برداشته و به اوکراین اجازه داده است که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله به اهداف در قلمرو روسیه استفاده کند. قصر سفید درباره این گزارش‌ها تبصره نکرده و به درخواست‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای تبصره در این مورد هنوز پاسخ نداده است. اگر این گزارش ها تایید شود، یک تغییر بزرگ در پالیسی ایالات متحده خواهد بود. کیف از دیر زمان خواسته است که برایش اجازه داده شود که در حملات علیه روسیه از سلاح‌های دوربرد استفاده کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به گونه مستقیم این گزارش‌ها را تایید نکرده، اما گفته است که یکی از نکات کلیدی در طرح پیروزی که به متحدین خود ارائه کرده شامل استفاده اسلحه دوربرد توسط اردوی کشورش است. رویترز به نقل از منابع گزارش داده که کیف پلان دارد که برای اولین بار حملاتی را با استفاده از راکت‌های دوربرد در روزهای آینده انجام دهد، اما زمان دقیق آن مشخص نشده است. این خبرگزاری به استناد از سه منبع آگاه از این موضوع نوشته است که احتمال دارد اوکراین راکت‌های آتاکامز را استفاده کند، راکت‌هایی که با گزارش رویترز می‌تواند تا به 300 کیلومتر فاصله را طی کند. بن هوجس، بریگ جنرال متقاعد ایالات متحده، به این باور است که اوکراین با دریافت راکت‌های بیشتر می‌تواند عملیات ضد حمله در کورسک را توسط روسیه که ادامه دارد تضعیف کند. هوجس از سال 2014 تا 2017 فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا بود. آنسو کالبی بادوار یک تحلیلگر مسائل دفاعی در کانادا که در باره این نوع راکت ها مقاله نوشته میگوید که ایالات متحده تا دسامبر سال 2022 میلادی حدود 2400 راکت دوربرد در ذخایر خود داشت که به گفته او نیم از آن تاریخ گذشتند. این تحلیلگر افزوده که بیش از 500 راکت آتاکامز طی سال گذشته در این دیپوها اضافه شده، اما وزارت دفاع ایالات متحده در زمینه ارزه آن بی‌میل است. رئیس جمهور پولند درباره اقدام آمریکا گفته که این اقدام می تواند سرنوشت دو کشور همسایه را در جنگ تعیین کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. و حال هم میشنوید که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA میگوید که کاهش دسترسی زنان به مراقبت های صحی سبب بلند رفتن سطح بیماری ها و مرگ میر مادران در افغانستان میشه. این صندوق به تازگی در اکس یا تویتر سابق گفته که مادران باردار و مادرانی که تازه زایمان کردن با خطرات و زیان های زیاد در افغانستان مواجه هستند. خجسته کبیری جزئیات داره.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA در مورد زنان و مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که کاهش دسترسی به خدمات صحی سطح بیماری و مرگ و میر نزد مادران را بلند می‌برد. این صندوق روز دوشنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در اعلامیه‌های جداگانه همچنان گفته که مادران باردار و مادران که تازه زایمان کردند به دلیل بحران جاری با خطرات و زیان‌های زیادی در این کشور روبرو‌اند. UNFPA افزوده که زایمان در حالت اضطراری و نبود خدمات معیاری، متخصصان صحی و پرستار و مراقبت‌های اضطراری هنگام بارداری سبب شده که این زنان با مشکلات فیزیکی و روانی روبرو شوند. در همین حال برخی از زنان افغان از نبود خدمات صحی شکایت می‌کنند. زرغونه 22 ساله باشنده بغلان مرکزی ولایت بغلان می‌گوید 4 ماه باردار است و هنوز هم به دکتر دسترسی ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
ما 4 ماه حامله دار هستم، منم تا بال پیش دکتر نرفتیم. شیم کار میکنم، یعنی آنها را کلاسک ها که ده طرف هم میفروشی او را میکنم، نمیتونیم برش رسیدگی کنیم. دیگه خودم هم خونم مکروبی است، واکسین برم میشه، اگر این طفلم سایه میشه، خیلی مشکل است. اما قطعیسه نمیشه که ما برم یک دفعه پیش دکتر.
گلدسته باشنده یه شهر کابل است. او میگوید 5 کودک دارد و سرپرست خانواده خود است، اما به دلیل ناداری نمیتواند متوجه صحت خود و کودکانش باشد.
ای ما خپل شپیت نوز خوب نلارم، چه در سر ممتین خوکی که و چه دکتر تلال ما سرکاری شفخانی تولید عملیاتی که
من یک مشکل صحی دارم. یک بار نزد قابله رفتم، او گفت با کلینیک شخصی برو عملیات میتوانند، اما من اینقدر توانایی ندارم. شب به خاطر این مشکل خواب ندارم، مجبور هستم تحمل کنم. دو روز پیش یک پسر کوچکم مریض بود، از همسایه برای پسرم داروی بزرگسالان را گرفتم و دادم.
بگم ورغلم چې زوی ته می ګولۍ مولۍ تیر واخیستلې، دوباره کی ماشوم نه ولې مګم ما ګولۍ ما زوی ته نیمای کلوار میکړي.
صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA افزوده که از جنوری تا ماه اکتبر سال روان میلادی به 3.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان خدمات نجات را ارائه کرده است. به اساس اعلامیه این اداره در این مدت تنها در 3 ولایت به بیش از 67,000 زن و دختر خدمات مشاوره روانی از این اداره ارائه شده است. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 هفته قبل با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان گفت که هر 2 ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان می‌دهند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این در یک گزارش گفته بود که محدودیت طالبان بر مؤسسه‌های کمک‌رسان به ویژه بر کار زنان در بخش صحی، دسترسی زنان به خدمات لازم را سخت‌تر کرده است. همچنان پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده بود که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان سطح ازدواج‌های اجباری و میزان مرگ و میر کودکان را بلند برده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم میشنوید که شما را زنان که سرپرست خانواده هایشان هستند یا بیشتر مادران بیوه در افغانستان هستند، با نزدیک شدن فصل زمستان میگویند که با چالش های اقتصادی و مشکلات فراوان روبرو شدند. آنها به رادیو آزادی گفتند که نزدیک شدن فصل زمستان بر نگرانی هایشان افزوده. خالده تحسین جزئیات میده.
بسیار دم روزا که گشنگی ها رو کشیدیم که دین روز پره روز بچه که یک نال میگفت آخر گرسم خانه خالیم شد رفتم یک شب یک روز اونجا پاییدیم از اونجا پس خالیم خمیر کردن نان پخته کردن.
این بانو که باشنده ولایت کابل است میگوید بیوه است و فقر تا عد گرسنگی دامنگیر او شده است. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من خودم یک بیوه است، کاریگر خانه ندارم، سرپرست ندارم، کسی کدوم کمک نمیکنه. زمستان شد چی بس افتاندن چیزی نداریم، به خوردن خرچ خوراک نداریم، بسیار وقت روزم خراب است، خودم مریض هستم، هیچ کس نیست که بر ما کمک کنه، یا آرد یا برنج یا روغن یا پیسه نقد. خونکم شد زمستان هم است، بسیار وقت روزم خراب است، بس خودم مومنت مریض هستم، ششوی مرا گرفته، قلب مکروب خونش بالا رفته، بسیار وقت روزم خراب است.
بانوی دیگر از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان که او هم نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت 4 سال می شود شوهرش به ایران رفته و از او هیچ خبر ندارد. او که سرپرست خانواده اش است می گوید که با نزدیک شدن فصل زمستان وضعیت زندگی او بدتر از گذشته شده است.
ما کتیم 3-4 اولاد نمی جه خب می آشه با توکل خوراک گپایشم در گردن خودم که بسیار مشکل است. این زمستان آمده اولی کرایی میشنم مای 3000 کراسته. این تا بالا باور کنین که 3-4 ماه شده ما کرا ندادیم. صاحب اولی پشت کرا می ایران هستم، از کجا کنم که کرای اولی را بدم؟ خوراک کار از زغال کار از چوب کار است.
او میگوید با دستمزد بسیار پایین در خانه ها کار میکند. گفتنی است که شمار دیگر از زنان که دنبال کارند حتی این فرصت را هم ندارند، زیرا خانواده ها به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی کمتر اقدام به استخدام کارگر می کنند. یک بانوی دیگر نیز از ولایت کابل که سرپرستی خانواده اش را بر عهده دارد می گوید که فرزندانش از سردی هوا بیمار شدند، اما توانایی تداوی آنان را ندارد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت:
کس ندارم که مرا کمک کنه. این از زمستان آمد، اولادکایم خنک میخورم، مریض میشن، میال دوش تب است، سینا بغل است، هوا سرد شده، حتی خانه که میشینیم در روزه چیز صحیح نداره، نپرده انداخته مشتکا خنک میخوره، زغال چوب زمستان هیچ چیز متوال به من کس نگرفته ندارم. زی زمستان است، همی زمستان به سختی سرم تیر میشه، خانم سایه رخ است، اتش یخ شده، اولادکایم هر شب با یکاشان یخ میگه مادر خنک میخوریم.
بانوی دیگری که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل به رادیو آزادی گفت یگانه پسرش به ایران رفته، با عروس و 4 نواسه‌اش با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است.
در موندیم به کرای خانه، به خوردن ما، به پوشیدن ما. این زمستان شد، ما من چی کنیم، چی چاره داریم؟ این خستنگی گرفته است ما را، راه گشتن نمی‌تونم.
فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 16 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که این وزارت در 5 ماه گذشته مبلغ 10 میلیارد و 409 میلیون افغانی را برای یتیمان، معلولین و بیوه‌های کشور توزیع کرده است. اما بسیاری از زنانی که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند و همچنان شمار زیادی از بیوه‌ها و یتیمان در افغانستان مدعی‌اند که هیچ کمک را دریافت نکردند. بر اساس آماری که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان سال گذشته ارائه کرده بود، 80,000 زن بیوه و 350,000 یتیم نزد آنان ثبت شدند. بیشتر زنان افغان همسرانشان را در نتیجه حوادث، جنگ‌های سال‌های اخیر بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان، عملات انفجاری و انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنار جاده از دست دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا تشکر از این که با رادیو آزادی استن تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه ای